در این سالها داشتیم مرهون چه بوده است؟ انقلاب ما چگونه پیروز شد؟ انقلاب ما بر این مبنا پیروز شد که مردم و همه مردم خودشون رو در اون شریک دونستن و اومدن نقش ایفا کردن. در دفاع مقدس چرا ما توانستیم در برابر همه دنیا بایستیم؟ به خاطر این بود که مردم برای اونها بستری فراهم شد که آمدن و نقش آفرینی کردن و توانستن اون نقش مؤثر خودشون رو ایفا کنن، اون پیروزی های بزرگ شکل پیدا کرد. یکی از تفاوت های مهم اندیشه اسلام با سایر اندیشه ها این است که اگر کارویژه های وظائفی رو برای مسئولان، برای کارگزاران، برای دولت مردان تعریف می کند، اما این به اون معنا نیست که نباید از مردم و نقش و توانمندی اونها استفاده کرد. این کارویژه ها مشترک است. مردم و دولت مردان مشترکاً باید به اون وظایف اقدام کنند. ما اگر در دفاع مقدس اون پیروزی ها، اون موفقیت ها رو به دست آوردیم، به این خاطر بود که آحاد مردم در این موضوع همراه با مسئولان همراه بودند و اون حماسه ها آفریده شد. البته هر کس وسعش و چارچوب کارش شاید متفاوت باشد. کار جبهه‌ای یعنی همین، تقسیم کار صورت می‌گیرد. اما هر کسی که دغدغه انقلاب دارد در این 40 سال دوم، در این گام دوم انقلاب، باید متناسب با وسع خودش مسائل انقلاب رو دنبال کند. باید قدم به قدم بداند امروز در مسیر انقلاب چه می‌گذرد و او در حد وسع خودش چه نقشی و چه تأثیری رو میتواند داشته باشد. این فرصت برای مردم رو باید دولت مردان فراهم کنن. اونها باید بدونن این یک فرصت است برای اونها که ملتی
صلي على الهادي محمد اللهم صلي على آله محمد اللهم صلي على الهادي محمد اللهم صلي على آله محمد اللهم صلي على الهادي محمد اللهم صلي على آله محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل
دوستان عزیز، پوزش می‌طلبیم به علت اشکالی که در پخش مراسم نماز جمعه به وجود آمد. توجه شما رو به ادامه این مراسم جلب می‌کنم.
در چارچوب قانون، اخلاق و تقوا، این اون حرکتی که اگر همه فعال بشوند، این همون چیزی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: جعل الله الامر بالمعروف مصلحتا للعامه. این همون چیزی است که امروز در اصل 8 قانون اساسی ما اومده است که امر به معروف یک وظیفه همگانی است. این باید فراگیر بشود و دنبال بشود در هر بخشی، چه در دستگاه قضا، چه در مجلس، چه در دولت، چه در سایر بخش‌ها. باید مردم احساس مسئولیت کنند، تیزبینی و هوشیاری لازم را به خرج بدهند تا کمک کنند. دستگاه قضا ما چه وقت اصلاح خواهد شد؟ وظیفه مسئولین است که قیام به قسط کنند. قل امر ربی بالقسط. اما این به تنهایی صورت نمی‌گیرد. این فرمایش قرآن است که اگر قسط بخواهد فراهم بشود، یک بخش اون کار مسئولین است، اما باید مردم هم برای قسط قیام کنند. لیقوم الناس بالقسط. مردم هم باید تمام تلاش خودشون رو به کار بگیرن تا کمک کنن در جهت اقامه قسط، در جهت اقامه عدالت، در جهت مبارزه با مفاسد. لذاست که دولت مردان ما چه در بخش قضا، چه در بخش تقنین، چه در بخش اجرایی، چه در سایر بخش ها باید استقبال کنن از این که توده های مردم آماده هستند به این که به اونها همکاری کنن. باید این بستر رو فراهم کنن که مردم رو مشارکت بدهن در اصلاح امور. این اون بحث اساسی است، این اون بحث مهمی است که باید از اون استفاده بشود. اینجاست که استفاده از مردم اهمیت دارد، استفاده از نهادهای عمومی برای طی موفق و پرشتاب مسیر انقلاب در گام دوم اهمیت داره. یکی از اونها همین نماز جمعه است. نماز جمعه باید قرارگاه انقلاب باشد. هر هفته باید میعادی باشد برای تمام نیروهایی که دغدغه انقلاب دارند، تا اگر در اونجا در صحنه کشور کارهای ارزشمندی است، نیروهای شایسته تکریم هستند، در اینجا شناسانده بشوند، از اونها تشکر بشود. همچنان که اگر مسائل مشکل و مشکلات وجود داره، در اینجاست که باید سوال شود، توضیح خواسته شود و نماز جمعه کانونی بشود برای نشاط اجتماعی یک منطقه، یک شهر، یک استان و یک کشور، برای آنچه که باید در یک هفته شکل بگیرد و دنبال بشود. این است که اون جایگاه اصلی نماز جمعه رو فراهم می کند. مردم باید در نماز جمعه به عنوان یک قرارگاه فرهنگی حرفهای صادق انقلاب رو بشنوند، تحلیلهای درست رو بشنوند، مبانی درست رو بدانند چیست و بر اون مبنی ها مصادیق اون رو به خوبی تشخیص بدهند و دنبال کنند. اینکه نماز جمعه مورد حمله بدخواهان قرار میگیرد در همین مبناست. اونها میترسن چون میدانن نهاد نماز جمعه است که به مردم اون نشاط و امید رو میدهد. نماز جمعه است که اون مبنای محاسباتی صحیح رو به مردم نشان میدهد. نماز جمعه است که متذکر جمعه میشود، سوره جمعه میشود و مبتقو من فضل الله رو یادآور می شود و الله خیر الرازقین رو یادآور می شود. این رو بیان می کنه برای ما. این که شما می بینید در همچنین روزی، در همین روز جمعه، در همین 24 اسفند در سال 63، نماز جمعه مورد آماج سخت‌ترین و بدترین شکل حمله قرار می گیرد. در همین جایگاه نماز جمعه تهران، در دانشگاه تهران، عزیزانی به شهادت میرسن به خاطر ترس دشمن از این جایگاه است. چیزی که تا همین امروز شما میبینید اونها دنبال میکنن در اقصی نقاط دنیا، نمیتوانن نهاد نماز جمعه رو تحمل کنن چون میدانن جایگاه اون رو. نماز جمعه است که میتواند اون تحلیل صحیح رو، اون نقشه راه صحیح رو برای یک ملتی روشن کند. تمام تلاش دشمنان چیست؟ این است که یک مبناهای غلط رو ارائه کنند. تمام تلاش اونها چیست؟ این که یک محاسبات غلطی رو به یک ملتی تحمیل کنند. این که شما امروز میبینید اونها بیش از 250 شبکه ماهواره‌ای فقط برای فضای فرهنگی ایران راه میاندازن، برای چیست؟ برای اینکه این محاسبات رو عوض کنند، این مبناها رو عوض کنند. چه چیز این رو دفع می کند؟ همین نمازهای جمعه است. این است که تحلیلهای صحیح رو به مردم ارائه می کند. شما می دونید امروز یکی از چیزها و نکات اصلی که بیان می شود چیست؟ در همین پیام مقام معظم رهبری وقتی برای گام دوم صحبت می شود، نکته‌ای که توصیه می شود چیز این است که نخستین و ریشه ای ترین جهاد امید به آینده است. ایجاد امید است. چرا؟ چون تمام تلاش دشمن این است که تمام موفقیت های این 40 سال انقلاب رو نادیده بنگارد، آنها را بپوشاند، اونها را تحقیر کند، اونها را تقلیل بدهد. چرا نماز جمعه اهمیت دارد؟ در همین پیام مقام معظم رهبری بیان می‌فرمایند باید برای پیمودن گام دوم توجه داشت، دچار تحلیل سراپا غلط نشویم. آن امپراتوری رسانه‌ای که امروز به مقابله با ملت ما برخواسته است چه می‌کند؟ این است که تحلیل سراپا غلط ارائه بدهد. نماز جمعه است که می‌تواند در جای جای این کشور اون تحلیل‌های سراپا غلط رو نشان بدهد، اونها رو نشون بده که اگر می‌خواهد انقلاب پیش برود باید مبتنی بر یک توصیف درست از آنچه واقع می‌شود باشد، و مبتنی بر اون توصیف صحیح هست که تحلیل صحیح شکل میگیره. شما امروز شاهد هستید اگر ما میخواییم یه حرکت درست بکنیم، بعضی اوقات یک تحلیل فلج کننده بدتر از تحریم فلج کننده است، چون تمام توان یک ملت رو میگیرد، توان یک ملت رو زمینگیر میکند. اینجاست که اهمیت پیدا میکند. این است که گام دوم انقلاب رو وقتی میتوانیم با قدرت ادامه بدهیم که دچار تحلیل سراپا غلط نشویم. این تحلیل های سراپا غلط چیست؟ این خیلی مهمه که ما بتوانیم یک توصیف صحیح داشته باشیم از مشکلات کشور، یک تحلیل دقیق داشته باشیم. امروز بسیاری از مردم ما، بسیاری از عزیزان سوالشون این است که این مشکلات چیست؟ این مشکلات اقتصادی آیا حل می شود یا نمی شود؟ اگر اینجا یک تحلیل غلط شکل بگیرد، ما فهم صحیح از مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشیم، کسانی تحلیل های غلطی رو به خورد ملت بدهند. این که بله مثلا اگر فلان مشکلات اقتصادی است به خاطر فلان موضوع سیاسی است، به خاطر فلان موضوع تحریم است، به خاطر فلان موضوعی است که اگر فلان مثلا کنوانسیون تصویب نشود ما دچار مشکل خواهیم شد. خب اینجا باید یک تحلیل دقیق و درست که مورد فهم و اجماع همه قرار میگیرد ما داشته باشیم. ما از عزیزان دولت و بقیه خواستیم همین رو بیایند بیان بفرمایند که امروز مشکلات اقتصادی کشور چه میزان از اون مرتبط است با مشکلات داخلی، مسائل مدیریتی، اشکالاتی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، چه میزان از اون مرتبط است با تحریم‌های ثانویه امریکا و چه میزان از آن مربوط است مثلا به فلان کنوانسیون. این رو ما باید یک تحلیل درست داشته باشیم. خب این که امروز اکثر صاحب نظران این عرصه بیان می‌کنند که نزدیک به 80% مشکلات اقتصادی کشور ناشی از برخی از سوء مدیریت‌ها، سوء تدبیرها و مشکلاتی است که در دستگاه‌های اجرایی اداری وجود دارد، خب این یک نوع راه حل رو در برابر ما می‌گذارد. اینکه برخی از اون مشکلاتی که وجود دارد مربوط است به تحریم‌های ثانویه امریکا، اون کارهایی رو که امریکایی‌ها به طور یک جانبه دارن انجام میدن که بخش عمدهش اونه، اون 20% دیگه مربوط به این میشود و یک بخش اندکی است که مربوط به مسائل دیگر است. اگر این تحلیل غلط ارائه بشود، این توصیف صحیح رو نداشته باشیم، اون موقع در راه حل هم دچار مشکل خواهیم شد. تحلیل غلط چیست؟ حالا همین بخش تحریم‌هایی که گفته میشود، امروز اکثر صاحب نظران، اکثر فعالان اقتصادی کشور، ما حداقل با نزدیک به 20 صنف و صنعت جلسه داشتیم، خود اونها میگوین 80% مسائل ما مشکلات داخلی است. اینها اگر حل بشود، مشکلات گمرک ما، مالیات ما، اداره بیمه ما، مسائل مختلف ما، وزارتخونه های ما حل بشود، ما بسیاری از این کارها رو با مشارکت خود مردم انشاءالله با قوت پشت سر خواهیم گذاشت. اما مشکلی که وجود دارد این است که چه میزان مربوط به تحریم ها می شود و حالا تحریم ها رو چگونه می شود حل کرد. سه نوع راه حل ارائه می شود. یکی این است که خیلی خوب ببینیم اون طرف چه می خواهد، در گفتگوهای با او این را حل کنیم. اون با چه زاویه ای؟ برخی می گویند باید از آنها بهانه را بگیریم. خود اونها بیان می کنند، دوستانی که این نگاه را دارند می گویند بله ما می گوییم که بهانه بیشتر به اونها داده نشود. سوال این است که آیا بهانه ندادن می تواند مشکلات ما را حل کند؟ خب خود آژانس انرژی اتمی 14 بار اعلام کرده است که ایران تمام تعهدات خودش رو در برجام انجام داد. نتیجه اون چی شد؟ نتیجه اون این شد که امریکا کلن از برجام خارج شد. نتیجه اون چی شد؟ این که اروپا با گذشت بیش از 10 ماه شما میبینید که هنوز که هنوز است همین امریکا، اروپایی که ادعای طرفداری از نمیدونم حقوق بین الملل رو داشت، تا همین امروز حاضر نشده است، اقدام عملی که نکرده است هیچ، حتی در موضع سیاسی حتی حاضر نمیشود بگوید رفتار امریکا نقض برجام است، حتی حاضر نمیشود بگوید من رفتار امریکا رو محکوم میکنم. حتی اکثر کاری که میکند میگوید من فقط میتوانم اظهار تأسف بکنم. خب آیا با این کسانی که اینگونه حرکت میکنن آیا میتوان بر مشکلات بگوییم خیلی خب حالا ما با اینها گفتگوها رو به امید ادامه گفتگوها با اینها مشکلات ما حل میشود؟ این موضوعست که اگر ما به یک تحلیل صحیح، یک توصیف صحیح از اون چه واقعیت کشور هست نرسیم، اون موقع دوچار مشکلات اینطوری خواهیم شد. امروز چگار باید کرد؟ تحلیل صحیح این است، اون چه که میتواند حرکت ما رو پرشتاب کند این است که معطل رفتار چند قدرت استکباری نشویم. شما این رو میدانید همین اروپا ما برای ما فرصت‌های فراوانی ایجاد شده است و وجود دارد. ما باید تحلیل صحیح داشته باشیم از توانمندی‌های خودمون، از اتکای به اونها و اینکه چه چیز شکل می‌گیرد با توانمندی‌های ما. اینها همون کسانی بودند که خودشون بیان می‌کردند که اولین تحریم‌ها رو بردن در حوزه دفاعی ما. چرا ما اون تحریم‌ها رو در حوزه دفاعی نه تنها گذاشتیم توانستیم پشت سر بگذاریم، بلکه توانستیم موفقیت‌های بزرگ به دست بیاوریم؟ اینها مگر کسانی نبودند که می اومدن و حتی سیم خاردار رو در اوج جنگ بر ما تحریم می کردن، از سیم خاردار مزایقه می کردن؟ امروز به کجا رسیدیم؟ با اتکای به توانمندی‌های داخلی خود اونها بیان می کنن که امروز باید با ایران اونها موضوع گفتگوشون رو می خواهن چه قرار بدن؟ برد موشک‌های بالستیک ما. اونها این رو می فهمن که تحریم اگر کشوری اتکا پیدا کند به اون توانمندی های داخلیش چه قدرتی پیدا می کند؟ مگر اینها نگفتن ما اولین تحریم هامون رو گذاشتن برای اینکه ایران هسته‌ای نشود، توانمندی هسته‌ای رو برای انرژی صلح‌آمیز پیدا نکند؟ اما به کجا رسید؟ جایی رسید که مجبور می شدن 18 روز بیان با شما کارشون رو رها کنن، گفتگو کنن برای اینکه شما درباره اینکه محدود کنن فعالیت‌های هسته‌ای شما رو. این اون قدرتی است که شک پیدا می‌کند. تحلیل صحیح این است که ما فهم صحیح داشته باشیم از توانمندی‌های خودمون. آنچه که رهبر انقلاب فریاد می‌زنند تحلیل سراپا غلط اون است که مخل است برای گام دوم انقلاب. این است که اگر ما فکر کنیم به امید کسان دیگری، اونم کسانی که این کارنامه رو دارن، میتوان از این مشکلات عبور کرد، امروز ملت ما با قدرت میتواند از این مشکلات عبور کند. امروز ملت ما نشان داده است همین جوانان ما فقط در دفاع مقدس، فقط در موضوع هسته‌ای نیست، همین فرزندان شما در اوج تحریم نشان دادن بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان رو در همین ایام تحریم درست میکنن به مدیریت یک جوان 36 ساله با جوانانی که متوسط سنیشون 30 ساله و کشور رو خودکفا میکنن در تولید بنزین. این نشون میده که این حرکت میتواند بسیار بسیار با قوت مسیر انقلاب دنبال بشود. امروز تمام تلاش دشمن چیست؟ این است که مثلا میگوید چیزی که مزیت نسبی ماست، نفت ما رو او عوض این که ما بگوییم تحریم میکنیم نمیفروشیم، او تمام تلاش خودش رو میخواهد بکند که مثلا مانع فروش نفت ایران بشود. نفت و گاز مزیت نسبی کشور ماست. همین جوانانی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو درست کردن، اگر ما چند پتروپالایشگاه مثل این درست کنیم، نه تنها احتیاجی به فروش نفتمون نداریم و میتوانیم اونها رو تبدیل به فراورده های نفتی کنیم و میتوانیم با استفاده با از همین جوانان و همین نعمت نفت و گازی که در اختیار ماست، ما بلکه هزاران اشتغال ایجاد کنیم، ارزاوری ایجاد کنیم، فراورده های نفتی رو افزایش بدهیم که اون موقع نه تنگه هرمز رو به شکل نظامی بخواهیم ببندیم، اون موقع قطب صنعتی میشویم که ما اجازه نخواهیم داد نفت از اینجا خارج بشود با خرید نفت، با تبدیل اون برای پالایشگاه خودمون به فراورده های نفتی، حتی نفت منطقه رو میتوانیم بخریم. کشوری که امروز این خود اونها معترفن در مثلا تولید دام و مرغ و طیور جزو در برخی از اینها جزو 10 کشور اول دنیاست، در برخی جزو 20 کشور اول دنیاست، این نمیتواند مشکل اقتصادی داشته باشد در همین زمینه، این بلکه میتواند تبدیل بشود به یک قطب صنعتی در همین موضوعات. ما امروز خداوند فرصتهایی رو در اختیار کشور ما گذاشته است که هر کدوم از اون فرصتها میتواند پیشران و لوکوموتیو حرکت ملت ما باشد. ما امروز قطاری از فرصتها داریم که هر واگن اون میتونه به مثابه لوکوموتیو و پیشران باشد. کشاورزی ما، معادن ما، نفت و گاز ما، گردشگری ما، موقعیت ترانزیت ایران، شیلات ما، تمام اینها یک فرصتهای بسیار ارزشمنده که میتواند نقش لوکوموتیو و پیشران رو برای ملت ما ایفا کنه. امروز یکی از این فرصت‌های مهمی که برای ملت ما وجود دارد که عرصه رو بر تحریم کنندگان تنگ می‌کند چیست؟ همین است که شما 15 کشور همسایه دارید، در جنوب به آب‌های آزاد متصل هستید، در شمال دریا دارید، اقتضائات این است. شما بدانید عزیزان من، ما امروز همین اتحادیه اروپا تازه در زمانی که میگفت تحریم‌ها نیست، در زمانی که میگفت من نمیدونم میخوام روابط اقتصادی داشته باشم، صادرات ما به کل 28 کشور اتحادیه اروپا برابر نصف صادرات ما فقط به کشور افغانستان بود. ما امروز باید از فرصت‌های خودمون به خوبی استفاده کنیم. ما امروز باید بدانیم که مشکل کشور چیست. کسانی یه زمانی در تحلیل‌های خودشون بر اساس محاسبات اقتصادیشون بیان می‌کردن که بله، ما اگر به خاطر تحریم‌ها روزی مثلا 170 میلیون دلار داریم ضرر می‌کنیم. خب خود همون‌ها امروز در محاسباتشون می‌گویند که 80% مشکلات کشور مربوط به برخی از ضعف‌های مدیریتی و سوء تدبیرهاست. خب اون موقع این چقدر محاسبه می‌شود؟ این چقدر عددش می‌شود؟ خب جلوی اینها رو اگر یه ملتی بگیرد، جلوی اینها رو اگر ما تدبیر کنیم و اون رو براش چاره اندیشی کنیم که با استفاده از همین ظرفیت‌های مردمی، همین ظرفیت‌های فناوری، استفاده‌های لازم رو داشته باشیم که بتوانیم انشاءالله این فرصت‌های ارزشمندی که در اختیار کشور ماست که عرض کردم برخیشو و از همه مهمتر نیروی جوان متخصص و انقلابی که کشور ما دارد، شما ببینید ما انشاءالله گام دوم رو با قدرت، با شتاب، با یک پویندگی و پویایی شایسته انقلاب اسلامی انشاءالله طی خواهیم کرد. این فرمایش قرآن است، این پیام جمعه است که گفته می شود فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. این پیام قرآن است به ما که والله خیر الرازقین. پیام سوره جمعه است. جمعه برای این است اگر نماز جمعه ما به محلی تبدیل بشود که خوشبختانه در این سالها نقش بسیار خوب و مؤثری را هم ایفا کرده است که بتواند نقش خودش رو در تبیین صحیح مسائل، در تبیین دقیق مشکلات و در پیدا کردن راه حل‌ها و اون نقشی که تک تک مردم میتوانند ایفا کنند برای این مسئله انشاءالله اون جایگاه خودش رو پیدا کند، ما در آستانه گام دوم انقلاب 40 سال پرشکوه و پر افتخاری رو در پیش خواهیم داشت و انشاءالله انقلاب اسلامی اون قدرت خودش رو به ظهور خواهد رسون که این شجره طیبه ایست که اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. این هنوز از نتایج سحر است. انشاءالله میوه های انقلاب اسلامی رو نه تنها ملت ما که تمام مردم مسلمان و آزاده جهان خواهند چشید و از ثمرات اون استفاده خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدیم بیانات سخنران پیش از خطبه های نماز پرصلابت وحدت آفرین و دشمن شکن جمهوری تهران، نماینده محترم ولی فقیه در شورای عالی امنیت جناب دکتر سعید جلیلی با عنوان الزامات گام دوم انقلاب بود. تشکر و تقدیر از ایشان. اما معرفی کتاب هفته، کتاب منتخب این هفته، کتاب قصه دلبری روایت همسر شهید مدافع حرم محمد حسین محمد خانی است. کتاب خاطرات همسر شهید از 5 سال زندگی مشترک از نحوه آشنایی با شهید در بسیج دانشگاه آغاز می شود و با خاطراتشان از سفری به لبنان ادامه یافته و اعزام به سوریه و شهادت پایان بخش قصه دلبری می شود. کتاب قصه دلبری با 30% تخفیف در غرفه های کتاب ضلع جنوبی و شمالی محوطه داخلی مصلا در معرض انتخاب نمازگزاران محترم قرار گرفته است. با توجه به استحباب فشردگی صفوف و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری لازم رو به عمل می آورند تشکر می نماییم. نمازگزاران محترمی که تمایل دارند در اولین فرصت از اخبار متن و حاشیه های نماز جمعه تهران مطلع شوند می توانند در شبکه پیام رسان سروش و ایتا به آدرس وعدگاه مؤمنان مشترک شوند تا بسته های صوتی پخش شده در مراسم از حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین خطبه های نماز جمعه به زبان اصلی و عربی و انگلیسی و عکس و متن مراسم و برنامه های فرهنگی جنبی دسترسی پیدا کنند و نیز می توانند هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد خود را در مورد بخش های مختلف مراسم نماز جمعه تهران از طریق سامانه پیامکی 6868 اعلام فرمایند. همکنون همه ما گوش جان می سپاریم به بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه در خصوص استقامت در برابر ظلم و استبداد با ذکر صلوات قرآن بر محمد و آل محمد. اما دشمنان قسم خورده جهان اسلام برای دستیابی به مطامع پلید خود از هیچ جنایتی علیه مسلمانان دریغ نکردند. کشتار بیرحمانه نمازگزاران جمعه تهران در 24 اسفند ماه